بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این آیه شریفه 31 از سوره مبارکه نور، بعد از اینکه بیان می‌کند که زن می‌تواند زینت‌های باطنی خودش رو برای 12 گروه اظهار بکنه و ابداع بکنه، این 12 گروه یکیش بعوله، دوم آبائه، سوم آباء بعوله، چهارم ابنائه، پنجم ابناء بعوله، ششم برادرانه، هفتم فرزندان برادر، هشتم فرزندان خواهر، نهم زنها، دهم ما ملکت ایمانهن ملک یمین، یازدهم اونهایی که تابع هستند و غیر الالعربه من الرجالن، و 12 طفلی که لم یظهروا علی عورات النساء. در این 12 تا اولا یک بحثی در برخی از این کتب آیات الاحکام ملاحظه شد و اون این است که شارع متعال چرا این 12 گروه را استثناء کرده. در بعضی از کتب اینطور آمده: والعلتو هیه ضرورت و دائیه الال مداخله والمخالطه والمعاشره حیث و یکسر و دخول علیهن و نظر علیهن به سبب القرابه والفتنه و مأمونه من جهته. 2 نکته رو بیان کردن. علت اول بر این که این 12 گروه استثناء شده این است که اینها معمولا کثرت المعاشره دارند با زن. یک زن شوهرش، فرزندش، فرزند برادرش، فرزند خواهرش، عرض میکنم فرزند شوهرش، اینها کثرت مخالطه دارند و کثرت معاشرت دارند. و گویا اگر شارع بخواد برای اینها هم ابداع زینت باطنی را حرام بکند، خب این عسر و حرج لازم میاد. خب یک زنی که هر روز پسر خودش، پسر برادرش، پسر خواهرش، پسر شوهرش، اعمامش، اجدادش با او رفت آمد می کند، این عسر و حرج لازم میاد بگیم برای اینها باید تو تستر بکنی. لذا از این نظر مانعی نداره. علت دوم این است که معمولا این گروه گروهی هستن که زن از تفتین اینها مأمونه، یعنی اینها دیگه نسبت به این زن نمیان یک فتنه انگیزی بکنن. و علت این که حجاب در موارد دیگر لازمه از باب این است که موجب فتنه میشه و موجب افتنام میشه. اینجا این بیان اول که مسلما اشکال داره و مخدوشه، یعنی حالا ممکن است که یکی از حکمتها این باشه، اما حتی به نظر ما بهش حکمت غالبه و مهمم نمیشه گفت. ببینید یه وقتی هست که حالا عرض کردم این در این کتاب آیات الاحکام تعبیر به علت داره و من فکر میکنم شاید خیلی اهل سنت اون فرقی رو که علمای شیعه در فقه و اصول بین علت و حکمت قائلن، اونا غالبا قائل نیستن، علت و حکمت رو یکاسه می کنند و رد میشن. اما روی اون مبنای خود بزرگان شیعه این مسئله علت که نیست، علت اونیست که حکم وجودن و عدمن دائر مدار او باشه. بگیم علت این که پسر برادر، پسر خواهر عرض می شود اینها هست، این کثرت المخالطه و کثرت المعاشره بوده. اگر جای کثرت المعاشره باشه این حکم هست، نباشه این حکم نیست. مسلم عنوان علت رو نداره. خب اگر این بخواد عنوان علت رو داشته باشه، باید بگیم همین معنا نسبت به خواهر زن بیشتر وجود داره. شاید یک کسی که زنی میگیره، معاشرت با خانواده اون زن که یکیشم خواهرهای اون زن هستن بیشتر چیز داره، پس باید برای اون هم جایز باشه. یا بیاییم بگیم که هر جایی که معاشرت وجود داره، خب اگر این باشه الان در دنیای امروز معاشرت و مخالطه اصلا در خونه دیگه مفهوم نداره، تماما در بیرون از منزله. اکثر اوقات یک زن در معاشرت و مخالطه با اجانبه، پس بگیم که حالا چون کثرت المعاشره وجود داره مانعی نداره، قطعا علت نیست. حالا یه درجه میایم پایین‌تر، آیا عنوان حکمت رو هم داره؟ خب میگیم حکمت هست، اما حکمت متنابه نیست. یعنی اینی که بگیم شارع روی این جهت، شارع آمده پدر یا جد، چون حالا در آیه وقتی بیان میکنه آباء بعولتهن، نه یعنی و این علاو جد شوهر، جد دوم شوهر، جد سوم شوهر. خب اینا که معاشرتی ندارن و اونا هم در حالی که اونا هم جز افرادی هم که زن میتونه برای اونها ابداع زینت بکنه. یک حکمتی هست این مسئله، ولی حکمت مهمی نیست. مسئله اونهایی که عنوان نسبی داره، مثل پسران خودشون ابنائهن، یا پسران برادرشون، پسران خواهرشون، اینها اصلا از باب این است که خب یه ملاقات دیگری داره، دوئیتی اینجا دیگه وجود نداره، اصلا صدق اجنبی و اجنبیه در اینجا نمی کنه. علی کل حال ما مخواهیم عرض بکنیم حکمت اینی که ذکر کردن هست، اما یک حکمت قابلی نیست، قابل اعتنا نیست، علتش امور دیگریه. اصلا اگر علت هم براش پیدا نکنیم، این شعار تعبدن اینا رو آمده استثناء کرده. یه نلاک های واقعی هم در امور تعبدی در نزد خود شعار هست، شاید ما نفهمیم اون نلاک های واقعی چیه. این یه نکته. نکته دوم این است که در این آیه بعضی از محارم ذکر نشده، مثلا اعمام و اخوال، عمو و دایی. زن میتواند برای عموی خودش ابداع زینت بکنه، برای دایی خودش ابداع زینت باطنه بکنه، اما در این آیه شریفه ذکر نشده. بعضی از کسانی که راضی به آیات الاحکام بحث کردن گفتن عمو به منزلت الاب، حالا عبارتشون کلیه، آمدن گفتن اعمام و اخوال به منزلت الاباء. حالا الان میگیم، بله الان میگیم، عرض میکنن که در این گفتن فسر رو فی ذالک انهم به منزلت الآباء فاغنا ذکرهم عن ذکر الاعمام و الاخوال. همین که خداوند آبا رو فرموده او آبائهن، این کافیست که دیگه اعمام رو و اخوال رو بیان نکنه. و کثیرا ما یطلق الاب علی الام، و به همین آیه استدلال کرده که به یعقوب پیامبر گفتن قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، در حالی که اسماعیل پدر یعقوب نبود، عم یعقوب بود، عموی او بود، با اینکه عنوان عم رو داشت تو آیه بر عم اطلاق اب شده. خب این به نظر ما یه مقداری از اشکال رو حل میکنه توی عرب، توی استعمالات در قرآن غیر قرآن در عمو اطلاق ابم میشه، اما احوال رو چیکار بکنیم؟ بر دایی کدام عرب آمده اطلاق اب بکنه؟ چون این عبارت کلی اینا رو گفته، هم اعمام و هم احوال. بگیم احوال به منزله امه، خب این عرض می شود برش اطلاق نشده، لذا این جواب تا یه مقدار رو می تونه حل بکنه. یک جواب دیگری می تونیم بدیم. خب پس ببینید طبق این جواب اعمام و احوال میان تو آبائهنه، که آبائهنه در آیه شریفه ذکر شده، اما این اشکال رو داره. جواب دیگر این است که گر آیه پسر برادر را گفته، پسر برادر یعنی زن میتواند برای پسر برادر ادعای زینت باطنی بکنه، برای پسر خواهرم گفته، پسر خواهر میتونه زن در مقابل او ادعای زینت باطنی بکنه، این زن نسبت به پسر برادر عنوان چی رو داره؟ عمه رو داره. پس در نتیجه اگر زن برای پسر برادر بتونه ابداع بکنه، پسر برادر میتونه به عمه خودش نگاه بکنه. اگر زن برای پسر خواهر بتونه ابداع بکنه، پس پسر خواهر میتونه به کی نگاه کنه؟ به خاله خودش نگاه بکنه. یعنی ما از آیه نظر به زینت باطنی عمه و خاله را استفاده میکنیم. اگر نظر به عمه جایز شد، نظر به عمم جایزه، دیگه تفکیکی بین عم و عمه نیست. اگر پسر برادر بتونه به عمه خودش نگاه بکنه، دختر برادرم میتونه به عمه خودش نگاه بکنه. اگر پسر خواهر بتونه به خاله خودش نگاه بکنه، که دختر خواهرم میتونه به دایی خودش نگاه بکنه. خوب این ملازمه ها رو دقت بکنید. اینطور عرض میکنیم که اگر پسر برادر به عمه نگاه کرد، چی رو میخواییم نتیجه بگیریم؟ دختر برادر به عمو میتونه نگاه بکنه. شما نمیتونید بین برادر و خواهر تفکیک بکنید که بین این پسر برادر به عمه نگاه بکنه اما به عمو نگاه نکنه، نمیشه. یعنی بگیم برادر و خواهر بینشون تفکیک ایجاد میشه. اگر پسر برادر، پسر خواهر به خاله نگاه کرد، دختر خواهر میتونه به دایی نگاه بکنه. اینا یه ملازمه عرفی روشنی بین همه اینها وجود داره. لذا ما برای استفاده محرمیت اعمام و احوال از اون عنوان آبائهنه استفاده نمی کنیم که اون مواجهه با اون اشکاله. از این راه می استفاده می کنیم، میگیم توی آیه ابداع زینت برای پسر برادر، برای پسر خواهر جایز شده. یعنی زن به پسر برادر خودش، که این پسر برادر با زن می شود چی؟ چه نسبتی پیدا می کنه؟ عمه میشه دیگه. زن برای پسر برادر خودش میتونه ادعای زینت کنه، پس این زن کیه پسر برادر میشه؟ عمه. خب بگیم حالا جاش دختر برادر و برادر اون عمه، برادر اون عمه که میشه و کیه؟ این عموی این. پس دختر برادر هم میتونه برای عموی خودش ابداع زینت بکنه. یعنی نمیتونیم بگیم پسر برادر برای عمه ابداع زینت بکند، یعنی نگاه بکند به او، عمه برای او ابداع زینت بکند، اما دختر برادر برای عمو نکنه. نمیشه. لازمش تفکیک بین برادر و خواهر. بگیم آقا دو نفر که برادر و خواهرن، اینا نسبت به بعضی ها برادر محرمه، نسبت به بعضی ها خواهره فقط محرمه. نمیشه. و همچنین در اونجایی که زن برای پسر خواهر خودش ابداع زینت میکنه، زن نسبت به پسر خواهر عنوان خاله رو داره. خب حالا جای پسر خواهر میذاریم دختر خواهر، جای زنم میذاریم کی؟ برادر اون زن. که برادر اون زن برای دختر خواهرش میشود چی؟ دایی. پس آیه به خوبی دلالت بر این داره. ما نیازی به این که بگیم آقا در قرآن آبا شامل اعمام میشه این توجیه رو بکنیم به هیچ وجهی نیاز نداره. علاوه نکته ای که در اینجا این است که خداوند داره محارم رو کاملا احصا میکنه. باید نمیتونیم بیاییم بگیم یه لحظ آبا، جایی دیگه هم بر اعمام هم اطلاق شده، اما جایی دیگه که بر اعمام اطلاق شده قرینه هم روش موجوده. شما اب را بدون قرینه هیچ کسی بر ام اطلاق نمی کنه. اون اینجا ما راه روشنتری داریم، اون راه رو بیاییم رها بکنیم، از این طریق استفاده بکنیم، به نظر ما صحیح نیست. این یک مطلب. حالا این دومی هم به این صورت همین مطلب شما باشه، حالا احتمالشو بدید. بله بله قرینه داریم، همش قرینه داریم. بله میدونم توی آیات یا روایات به دایی پدر گفتن یا نه؟ دایی چی؟ نهی برده حالا بلکره نهی برده. الان ما داریم قرآن رو نه بله تقلیب درسته درسته. خب خب حالا از این نکته رو من عرض بکنم. این یه نکته بود. نکته دوم در این آیه شریفه این است که یکی از افرادی که استثناء شده مسئله نسائه نفس. می فرماید زنها زینت باطنی خودشون رو ابداع نکنن مگر برای نسائه نفس، زنهای خودشون. خب این یعنی چه نسائه نفس؟ سه احتمال در این نسائه نفس وجود داره. یک، نسائهن نسائه المؤمنات، یعنی زنای مسلمان، زنای مؤمنه زینتهای باطنی خودشون رو در حضور زنهای مؤمنه میتونن ابداع بکنن، اما اگر در حضور زنهای کافره ابداع کردن، این زنهای کافره مسیحیه و یهودیه میرن برای شوهرانشون توصیف میکنن و حرامه. این یکی. دو، بگیم نسائهنه یعنی همه زنها، چه زنهای مسلمات چه کافرات، همه رو میگیره. اون وقت میگیم اگر همه رو میگیره پس این هنه رو برای چی آورده در آیه؟ این آیه در قرآن اسمش آیت الزمائره، از باب تبعیت. چون اولش میگه بعولت هنه، آبائهن، ابنائهن، بنی اخوانهن، بنی اخواتهن، او نسائهن، یعنی این رو برای تبعیت آورده و الا خصوصیتی نداره و غیر احترازی نیست. همه شکل می شدن.
خب
نسائهنه یعنی زنا، حالا زنای مؤمنه یا کافر، یعنی زن میتونه برای زن ابداع زینت باطنه بکنه مطلقا، اون زن مسلمه باشه یا کافره. احتمال سوم این است که نسائهنه، اون احتمال اول. احتمال سوم این است که حالا اجمالا سه احتمال رو میگیم تا برگردیم ببینیم روایات کدوم رو میگه. احتمال سوم این است که نسائهنه یعنی همون زنایی که دور و بر اینها توی خانه و زندگی با اینها رفت و آمد دارند و اینها، نه هر زنی، حتی همه زنای مؤمنه هم شامل نمیشه. یعنی زن زینت باطنیش رو فقط برای یه گروه از نساء مؤمنه اینها میتونن ابداع بکنن، اونام اونایی هستن که با اینها مخالطه دارن. حالا ببینید اقوال مفسرین رو. فخر رازی همون قول اول رو گفته، گفته المراد و بهنه در جلد 23 صفحه 27 المراد و بهنه المسلمات اللاتی هن على دینهن، این همین اسلام رو دارن و هازا قول و اکثر سلف، اکثر علمای سلف فخر رازی میگه همین نظر رو داره. قرطبی در جلد 12 صفحه 233 میگه نسائهن یعنی المسلمات و یخرج منه نساء المشرکین من اهل الذمه و غیرهم فلا یحل لامرأة مؤمنه ان تکشف شیئا من بدنها، زن مؤمن نمیتونه یک شیئی از بدنش رو برای زن کافر کشف بکنه. بین یدی امرأة مشرکه الا ان تكون عمتا لها و کره بعضهم ان تقبل النصرانیه المسلمه، تقدیر کند نصرانی یه مسلمه رو، اینا کراهت دونستن. و کتب عمر الى ابی عبیدت ابن الجراح یقول انه بلغنی ان نساء اهل الذمه یدخلن الحمامات مع نساء المسلمین، به من رسیده که زنهای کافر اهل ذمه داخل حمامات زنهای مسلمان ها میشن. فمنع من ذالک، من کن از این کار، و حل با هیزی میدونه مانع شو از حال یهولوس، فا انهو لا یجوزو انتر زمیه اریت المسلمه، اریه از همون عورت، زمیه نباید عورت زن مسلمان رو ببینه. فقام عند ذالک ابو عبیده، ابو عبیده ایستاد و ابتهل یعنی دعا کرد و قال ایما امرأة تدخل الحمام من غیر عذرین لا تريد الا ان تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم القيامه، فرمود زن مسلمانی که داخل این حماماتی بشه که زنهای کافر هستن، این خدا روز قیامت وجه او رو سیاه بکنه. اینجا قرطبی تقریبا به همین کلام عمر داره استدلال میکنه. نکته ای که وجود داره این است که اگر واقعا نسائهنه مراد نساء المسلمات بود، خب باید مسلمان ها در همون زمان زنهای مسلمان باید این رو فهمیده باشن و عمل کرده باشن، دیگه نیازی نداشت این که عمر بیادی رو بیان بکنه. معلوم میشه که از نسائهنه چنین چیزی استفاده نمیشه. ابن عباس گفته لا یحل للمسلمه ان تراها یهودیت او نصرانیه لئلا تصفها لزوجها. خب ابن عباس هم این رو میگه. پس قرطبی، فخر رازی اینا به استناد قول ابن عباس این رو میگه. خب ابن عباس قول خودش که برای ما اعتباری نداره. ابن عباس اگر از رسول الله حرفی بر ما نقل بکنه ما قبول میکنیم، اما خودش بخواد نقل بکنه با این که از ارکان مفسرین هم بوده ما نمیتونیم بپذیریم. خب آلوسی در روح المعانی جلد 19 صفحه 143 گفته و مذهب و امنها کل مسلمن، اعتقاد ما این است که زنیگم مثل مسلمن و المراد به نسائه نه جمیع النساء و قول السلف محمول علی الاستحباب، بهتر این است که زن مسلمان خودش رو از زن زنیه بپوشانه. ثم قال آلوسی گفته و هذا القول ارفق بالناس اليوم فانه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. ما نمیتونیم بگیم مخصوصا در کشورهای خارج که زنهای مسلمان دارن با نصرانی ها و یهودی ها زندگی میکنن، در هر جایی که با اهل کتاب معاشرت دارن واقعا مشکله که بگیم زنهای مسلمان حتی زینت‌های باطنی خودشون از اینها باید بپوشان. ابن عربی غیر از اون ابن عربی معروفه در احکام القرآن جلد 3 صفحه 326 گفته و صحیح و انجی ان ذالک جائز لجمیع النساء، گفته به نظر من زن میتونه ابداع زینت کنه برای همه زنها و انما جاء بالضمیر للاتباع. چرا تو این آیه نفرمود اول نسا گفت نسائهن؟ نه این برای تبعیت فانها آیت الزمائر اذ فیها خمس و عشرون ضمیرا، 25 تا آیه 25 تا ضمیر در این آیه وجود داره. لم یروا فی القرآن لها نذیر فجاء للاتباع. خب ببینید مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون فرموده مراد از نسائهن زنان مؤمنینه. بله در کتاب مجمع البیان ایشون هم فرموده مراد از نساء المؤمناته. در کنز الدقائق مرحوم مشهدی که تفسیر بسیار خوبیه، مرحوم محمد رضای قمی مشهدی، ایشون هم نوشته او نسائهن یعنی المؤمنات. مستند این مطلب اگر روایاتی از معصومین علیهم السلام بود ما میپذیرفتیم، مستندش نقل ابن عباس، نقل ابن عباس هم که ابن عباس از پیامبر نقل نکرده این رو. بنابراین به نظر ما این حرف ابن عربی در احکام القرآن خیلی خوبه، نسائهن یعنی جمیع نساء، اما نه اینکه نساء مؤمنات، نسائهن یعنی جمیع عرض می شود که نساء. منتها این نکته که خب ذمیات کافرات می رفتن اوصاف زنهای مسلمان رو برای شوهرانشون می گفتن، خب این تعلیل در مؤمنات هم ممکنه موجود باشه، یعنی ممکنه یه زن مؤمنه ای بره خصوصیت یک زنی رو برای شوهرش نقل بکنه، اگر اون حرامه اینم حرامه، نباید ما بیم بین این دوتا تفکیک قائل بشیم. این تعبیر بگیم فقط اختصاص به کافرات داره نمیشه این حرف بزن. به نظر میرسه حالا شما باز این رو بگردید، من یه روایت معتبری که از معصوم علیه السلام حتی تفسیر برهان رو هم که روایات رو میاره دیدم نبود. حالا اگر روایت معتبری داشتیم ما نسائهن رو به مؤمنات معنا میکردیم، اما حالا که روایت معتبری نیست نسائهن یعنی جمیع زنها. حالا میرفتن در اون زمان میرفتن توصیف میکردن، در اون زمان میرفتن توصیف، ولی عرض کردم اگه این گوشی در بین زنهای مؤمن هم هیچ وقت هم چیز نشد. بله نه اصلا عرض کردم اگر حالا این نکته رو ببینید، اگر واقعا نسائهن مربوط معناش مؤمنات بود عمر باید به این آیه استدلال میکرد، اصلا به این آیه استفاده نکرد. بله یعنی که یه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه قل للمؤمنات دیگه. و من قل للمؤمنات یعنی نسائهن، نسائه مؤمنات فقط؟ نه، میدونم. حالا شما ما باید اون بحث رو مطرح بکنیم که آیا حجاب فقط برای زنهای مؤمن است؟ یعنی ما الان میگیم آقا زن کافر اصلا حجاب برایش واجب نیست؟ کسی میاد اینطور فتوا بده که در کافرات رو فقط گفتن مرد میتونه به اون مقداری که ظاهر از او هست نگاه بکنه، اما بله روی اون مبنایی که ما بگیم کفار مکلفون بالفروض اما انهم مکلفون بالاصول که ما قبول نکردیم رو اون مبنا بله، اما این آیه ببینید قل للمؤمنات از باب اختصاص این حکم به مؤمنات نیست، از باب این است که اینها اولای به رعایت این نه نه حتی اون آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یعنی کافرین لا یحفظوا فروجهم، نه نه این نیست. ببینید ما در قرآن این نکته را عرض بکنن، در قرآن مواردی داریم داره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، آقا چیزه بفرمایید آقای قاره شما این آیه را چی بفرمایید؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، وفاء به عهد فقط در مؤمنین واجبه؟ چه دلیل خاصی؟ نه، این سبک قرآنه. ببینید سبک قرآن اینه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام بر همه واجبه فقط بر مؤمنین که نیست. بله قرآن چون مؤمنین آماده پذیرش دستور خدا و اجرا هستن در خیلی از موارد تشرفن و احترامن اونها رو به عنوان مخاطب قرار داده. الان تو اوغلا هم همینطوره، تو اوغلا وقتی یک عنوان کلی باشه، اما وقتی یک افرادی این قانون رو بهتر پیاده می کنن اونا رو مخاطب هم قرار می دن، اما عنوان کلیه. شما در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وفاء به عهد در مؤمنین واجبه، اما کفار اگر عقدی بستن وفا برشون واجب نیست؟ بله؟ باشه، ولی اختصاص نداره، اختصاص نداره. حالا فردا که فاطمیه است و عرض میکنم این سه روز تعطیله، ما بخواستیم اگر آقایون اجازه بدن دیگه بحث رو همینجا تمام بکنیم، چون بعدش هم دیگه کم کم نزدیک فاطمیه دومه و نمیشه. ما انشاءالله اگر سال دیگه زنده بودیم و توفیقی داشتیم این رو دنبال میکنیم، و واقعا از الطاف خدا بود برای ما و ما نمیدونیم چگونه شکرگزار این باشیم که امسال علاوه بر بحث خوب خارج فقه و اصول بیشتر در سر سفره قرآن بودیم و باید خداوند رو شکر بکنیم. هم حدود شاید 70 جلسه شد بحث آیات و احکام، آیات خمس و آیات حجاب رو اون مقداری که در توان بود مورد بحث قرار دادیم. حالا سال آینده انشاءالله اگر توفیقی بود آیات دیگری رو مورد بحث قرار میدیم. و صلی الله علیه.